نی و اخلاق و فضایل در حد کمال بودند. آن امام والا مقام در عصر خیش بزرگوارترین، عابدترین و بردبارترین بوده است. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کلیه صفات و ویژگی‌های مثبت شخصیتی زبان زد بوده است. در این میان شجاعت، صلابت روحی، قوت قلب، جرأت و شهامت از ویژگی‌های ایشان است. آن بزرگوار به همه انسان‌ها عشق می‌ورزیدند و همواره با آنان به نیکی و احسان رفتار می‌کردند. بدین سبب بود که نگاهشان تا اعماق جان نفوذ می‌کرد و چون پناهی مطمئن برای بی پناهان و امید ناامیدان بود. در سیمای تابناکشان نور عشق و ایمان خامی داشت و در راز و نیاز شبانه آن بزرگوار خلوص و پاکی را به حد کمال می رسند. پیشوای 11 ماه به عبادت، تهجد و نماز شب بسیار اهمیت می دادند، به طوری که هیچگاه آن را ترک نمی کردند. همین که پاسی از شب می گذشت، از خواب بر می خواستند، وضو می گرفتند و راز و نیاز با پروردگار را آغاز می کردند. می‌خوانیم وقتی یاران امام علیه السلام از سختی‌ها به جان می‌آمدند، پرده‌های اندوه و ناامیدی را با کلمات و با روحیه‌ای اطمینان بخش که پر از جاذبه آن حضرت بود رفع می کردند و نوری از امید و شادی بر قلب های خسته آنان می تابانیدند. و اینها همه نشانه است، نشانه مهر آن مرد بزرگ.
ای کاش غریب نمی موندی، ای کاش دلت نمی لرزید، ای کاش ای کاش دشمن به عشق چشم تو، ای کاش آقا نمی خندید، ای کاش ای کاش از مردم شدی تو خسته، از دنیا دلت شکسته، از مردم شدی تو خسته، از دنیا دلت شکسته، ندیدن که دلت تنگه، برای پسرت آقا الهی من فدای تو، چی اومد پسرت آقا، ندیدن که دلت تنگه آقا الهی من فدای تو، چی اومد به سرت آقا، امام عسکری مولا غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا غریب سامرا آقا، ای وای لبت پر از خونه، ای وای ای وای لبت پر از خونه، ای وای دلت پریشونه، ای وای ای وای درده دل تو رو مولا، اینجا کسی نمیدونه، ای وای ای وای خون لخته روی زمین، دل میره توی مدینه، خون لخته روی زمین، دل میره توی مدینه، به یاد پشت در هستی، غم تو غم مسماره، به یاد پهلوی زهرا که خونش روی دیواره، به یاد پشت در هستی، غم تو غم مسماره، به یاد پهلوی زهرا که خونش روی دیواره، غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا، غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا، غریب ممتد مردم نفس نفس میزد، ای وای ای وای دستاش یه جوری میلرزید، مردم جون به لبش اومد، ای وای ای وای از دنیا دیگه بریده، بالا سر پسر رسیده، از دنیا دیگه بریده، بالا سر به سر رسیده، بمیرم من برا اون جر و خاکا بی کس و تنها، رو سینش تا چشم رو مد تو گودال ناله زد زهرا، بمیرم من برا اون جر رو خاکا بی کس و تنها، رو سینش تا چشم رو مد تو گودال نازل زهرا، شهیده بی کفن حرام، شهیده بی کفن.
دوست عزیزم وقت شما بخیر. به ساعت 9:10 رسیدیم. با برنامه افق روشن همراه ما باشید از رادیو سلام.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای بزرگ، برنامه امروز افق روشن رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانمها و آقایون محترم. ممنون که این هفته هم برنامه افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردین. هر هفته روزهای چهارشنبه با بحث سواد رسانه‌ای در خدمتتون هستیم و امیدواریم که شما هم این برنامه رو بشنوید و نظراتتون رو از طریق 3102 شماره پیامک این شبکه برای ما ارسال کنید. و اما برای اطلاع از موضوعات مطرح شده در افق روشن میتونید سری هم به فضای مجازی این برنامه بزنید به نشانی افق روشن نقطه FM 102. موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم، چالش‌های فعالیت‌های تجاری در شبکه‌های اجتماعی با محوریت بررسی سودای کسب ثروت در دنیای مجازی و مشکلاتی که در این عرصه در واقع میتونه پیش بیاد. برای بررسی این موضوع امروز هم در افق روشن در خدمت آقای دکتر نیستانی، کارشناس مجری برنامه افق روشن هستیم و در همین ابتدای برنامه از ایشون سوال خواهیم کرد که چالش‌های فعالیت‌های تجاری در شبکه‌های اجتماعی چه مباحثی میتونه باشه. آقای دکتر نیستانی سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما سرکار خانم شهبازی و همچنین سلام ویژه و گرم خدمت همه مخاطبان عالی قدر برنامه افق روشن. قراره که راجع به یکی دیگر از موضوعات حوزه سلامت رسانه‌ای صحبت بکنیم و تمرکزمون بر روی موضوع سودای کسب ثروت در فضای مجازی است. همونطوری که اشاره فرمودید، چالش‌های کسب ثروت یا فعالیت‌های تجاری در دنیای مجازی بیشمار هستند، اما موضوع متمرکز ما در این هفته این هست که چرا خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌ها تمام اهداف خودشون رو در سطوح تحصیلی و شغلی رها کردن و صرفاً تمرکزشون رو بر روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتن و به دنبال سرابی هستند از کسب ثروت و شهرت. و میخوایم به این موضوع بپردازیم که آیا این رویه درستی است و اگر درست نیست چه آسیب‌ها و پیامدهایی برای خود این افراد و اجتماع در آینده خواهد داشت. بله. امیدوارم که مثل گذشته بتونیم بخشی از شناخت و آگاهی لازم در این حوزه رو فراهم بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیح مقدماتی شما. اما در برنامه امروز افق روشن میزبان دو کارشناس محترم هستیم، جناب سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا و آقای دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی.
های شما تا چه حد تابع تبلیغات مجازی؟ چرا جذب این تبلیغات شدین؟ چطور به اصالت کالا اعتماد می کنید؟ شده خرید کنید و با مشاهده کالا پشیمون شده باشید؟
بله، من جذب تبلیغات میشم به خاطر اینکه خب به هر حال یک نامی از یک کالا که چندین بار به گوش آدم میرسه به صورت ناخودآگاه انسان با اون انگاری ارتباطی برقرار میکنه و باهاش آشنا میشه.
سایت های معتبر خرید میکنم، نه از فضای مجازی، چون تو فضای مجازی رو اطمینان ندارم بهش، ولی سایت های معتبر که خرید میکنم همون چیزیه که توی سایتشون هست برای من میفرستن. برای تو فضای مجازی نه، چون نه برندی هست نه جایی هستش که بشه اطمینان کرد.
من تقریبا هیچی رو با تبلیغ نمیخرم. هر چی که توی بازار اگه ببینم موجود نیست، توی مغازه موجود نیست، منم به جایی که مربوط بهش باشه یا دارو باشه یا فقط چیز مورد نیاز، وسایل مورد نیازی که خودم بخوام و اطلاع نداشته باشم، اطلاعاتم کم باشه درباره اون وسایل و دارو یا هرچی، مراجعه میکنم به گوگل و ببینم آدرسش کجاست و 90% هم میارن در خونه. با تبلیغ کار نمیکنم،
اعتماد ندارم. خیلی وقتا از دوستانم شنیدم که کالایی که خریدن راضی اصلا نبودن، حالا لباس بوده اون کیفیتی رو که اعلام شده بوده نداشته، یا اگر کفش یا دمپایی بوده اون به اون شکل نبوده که گفته شده بوده. نه، من از فضای مجازی کالایی نمیخرم.
طبق تجربه های ناموفقی که داشتم در گذشته و خرید های ناموفقی که داشتم دیگه گولش رو نمیخورم، ولی اگه بخوام خرید اینترنتی هم داشته باشم سعی میکنم که از پیج هایی که دوستان خرید کردن با تحقیق، با اطلاعات کامل از سایت های معتبر خرید اینترنتی داشته باشم، چون خرید اینترنتی در اصل بسیار عالیه، فقط این که انتخاب ما چجوری باشه مهمه.
دوستان شنونده و همراهان عزیز رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی برنامه هستیم و قراره که راجع به موضوع این هفته، یعنی سودای کسب ثروت در فضای مجازی و آسیب‌های اون صحبت بکنیم. در اولین بخش خدمت جناب سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا هستیم. سلام و بسیار خوش آمدید جناب سرهنگ.
آینه استانی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم عزیز سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که آغاز فصل پاییز پر از خیر و برکت برای هموطنان عزیزم باشه.
خیلی متشکرم، انشاءالله برای شما هم متقابلا همچنین باشه. ما این هفته هم بر اساس رسالتی که برنامه افق روشن در روزهای چهارشنبه داره، داریم راجع به یکی دیگر از آسیب‌های فضای مجازی صحبت می‌کنیم، یعنی سودای کسب ثروت در فضای مجازی که این روزها هم اتفاقا به پدیده غالب میان جوانان تبدیل شده. اینقدر غالب که خیلی از اهداف تحصیلی و شغلی رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. جناب سرهنگ، شما با تجربه‌ای که در فضای مجازی دارید و پایشی که می‌فرمایید، این آسیب‌ها رو چطور مطالعه و پژوهش فرمودید؟
عرضم به حضور شریفتون که فرمایشون کاملا صحیحه، فرضیه هم که مطرح شده در این حوزه این هم کاملا صحیحه. متأسفانه تبلیغات رنگارنگ، عرضم به حضور شما، در خانه بمانید ماهانه میلیاردی درآمد کسب کنید، یا در خانه بمانید با اجاره کارت‌های بانکی خودتان میلیاردر شوید، میلیونر شوید، ماهانه 30 میلیون، ماهانه 100 میلیون، ماهانه 200 میلیون. تبلیغاتی که متأسفانه اتفاق می‌افته و تمام اینها هم مقاصدشون همین کلاهبرداری هست، مقاصدشون که پیگیری می‌کنن کلاهبرداری از هموطنان به خصوص کاربران از فریب خورده فضای مجازی هست. جناب آقای نستانی، تبلیغاتی که ما قبلا می‌دیدیم در حوزه شرط‌بندی و قمار بود، وعده های پوچ و دروغینی که به کاربران داده می شد مبنی بر این که سرمایه گذاری کنید یا در این پلتفرم ها یا بسترهای شرط‌بندی و قمار شرکت کنید و درآمد کسب کنید. خب خدا را شکر تا حدود زیادی با مسدودی درگاه های بانکی که در اختیار مجرمین بود این کاهش پیدا کرد، تغییر پیدا کرد. ما الان شاهد پدیده همین رمز ارز هستیم. تبلیغات رنگارنگی که ما تو این حوزه می بینیم الان در حوزه رمز ارز هست، چون سودای پولدار شدن و فریب های اینترنتی از این طریق داره اتفاق میفته. متاسفانه حجم وسیعی از هموطنانمون ندانسته و ناآگاهانه وارد فضایی میشن که هیچ شناخت ضمنی از اون ندارن. عرض بکنم خدمت همه هموطنانم که بعضی وقتا کسانی که مال باخته هستن، مال باختگان سایبری در حوزه رمز ارز به ما مراجعه میکنن، کسی که مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد تومانش رو متاسفانه از روی غفلت به باد داده. من ازش سوال میکنم، میگم چیز پولت یا ولتت، اصلا نمیدونه ولت چیه. میگم میگه یکی دیگه از من پول گرفت برای من سرمایه گذاری کرد. ما متاسفانه در این حوزه دچار آسیب شدید هستیم. یک مقدار هم قوانین و مقررات بانکی هنوز مشخص نیست که قراره چه اتفاقی در کشورمون بیفته، اما چیزی که میتونیم به ذات قاطع بهش اشاره کنیم اینه که این فعالیت در کشور ما فعلا رنگ بوی قانونی پیدا نکرده. البته غیر قانونی هم نیست، ولی هنوز رنگ بوی قانونی پیدا نکرده. هیچ بانک یا شرکتی که به صورت دسترسی مستقیم بخواد این کار و فعالیت رو انجام بده، متاسفانه هنوز این رو ندیدیم. و همین پدیده باعث میشه که یه سری شرکت‌ها با سوء استفاده از شرایط پیش اومده بیان تبلیغات مختلفی رو در فضای مجازی کشورمون مطرح کنن، از اسم هنرمندان، سلبریتی‌ها، افراد تاثیرگذار فضای مجازی هم اینها سوء استفاده میکنن و متاسفانه زمینه دسترسی به حساب‌های رمز ارز هموطنان و به خصوص چک پول الکترونیک که اونها رو فراهم میکنن، دارایی اونها رو به راحتی از چنگشون در میارن و متاسفانه این فعل کلاهبرداری اتفاق میفته. چون این صرافی ها عمدتاً خارج از کشور هستن، این شرکت ها عمدتاً خارج از کشور هستن، اینکه این پول ها به صورت رمز ارز جابجا میشه متاسفانه زمانبر هست و همین راحتی هم از هموطنانمون کلاهبرداری میشه.
بله، نکته قابل تعاملی رو اشاره فرمودید، اما با توجه به این فقدان آگاهی و نیازی که وجود داره، آیا کاری هم برای آگاه‌سازی جامعه در این زمینه انجام میشه؟
بله، در دو حوزه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. پیشگیری اجتماعی همین برنامه که الان من در خدمت شما هستم و شاید بگم صدها برنامه آموزشی و پژوهشی که ما در این حوزه داشتیم مبین این قضیه هستش که برای ما این قضیه ارزم به حضور شما تا باوریش یک مقدار دیگه کم شده و حتما نیاز از هموطنانم آگاهی پیدا کنن. و در حوزه پیشگیری وضعی هم قوانین و مقررات بانکی است که خود بانک محترم مرکزی کشورمون، ریاست محترم بانک مرکزی، قوه قضاییه و حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در حال تدوین قوانین و ارائه خدمات در این حوزه هستن. هر گونه خدماتی که شما درش قوانین وجود نداشته باشه، قوانین ارزم به حضور شما شفاف نباشه، ما متاسفانه شامل این نوع کلاهبرداری خواهیم بود. حوزه رمز از بسیار حساسه، بسیار پیچیده، از دانش و آگاهی فنی بسیار بالایی میخواد، چیزی که متاسفانه اکثر کاربرایی که مال باخته هستن ندارن و متاسفانه به راحتی مورد سوء استفاده از سوی مجرمین سایبری قرار میگیرن.
بله، بسیار عالی. از زاویه دیگه اگر به این موضوع نگاه بکنیم جناب سرهنگ، آیا بلاگری هم که این روزها بین جوانها و نوجوانها خیلی باب شده میتونه آینده مطلوبی داشته باشه؟
ببینید، واقعا مفاهیم در فضای مجازی کشور ما خیلی متفاوت هست با اون استانداردهایی که در کل دنیا داره ارائه میشه. مثلا شما به شبکه اجتماعی اینستاگرام که مراجعه میکنید، یک شبکه اجتماعی است آقا برای مراودات اجتماعی. ما متاسفانه شاهد یه رویه خاصی در کشورمون هستیم که مفاهیم در فضای مجازی مقدار تغییر کرده. شبکه اجتماعی اینستاگرام رو من توضیح میدم، شبکه‌ای که برای مراودات اجتماعی ارزم به حضور شما این فعالیت خاص، اما متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک بازار تجاری نابسامان از فروشگاه‌های آنلاین یا فروشگاه‌های اینترنتی شده که متاسفانه هیچ کدوم اینها دارای مجوز نیستن. بدون دریافت مجوز از نهادهای مربوطه، بدون احراز هویت حقیقی و حقوقی دارای فعالیت هستن و بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که ما در حوزه خرید فروش کالا در بستر آنلاین شاپ یا فروشگاه آنلاین اینترنتی می‌بینیم، متاسفانه در همین شبکه اجتماعی داره اتفاق می‌افته. فلوئنسر بودن یا بلاگری هم شرایط خودش رو داره، متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شه. افراد بدون داشتن تجربه، بدون داشتن ارزم به حضور شما مدارک معتبر، شروع به فعالیت می‌کنن. محتواهای بعضی از متاسفانه عرض می‌کنم سخیف، محتوایی که مغایر هست با شأن و شؤونات اسلامی و اخلاقی کشور ما، اینها تولید می‌کنن و با یک سری فعالیت‌های تجاری و تبلیغی سعی در پولدار شدن هست دارن که متأسفانه تقریبا این فعالیت داره اتفاق می‌افته و بسیاری از اینها بدون اینکه ریال یا مالیات پرداخت کنن یا به سازمان یا نهادی پاسخگو باشن، ارزم به حضور شما مشغول فعالیت تجاری خودشون هست.
بله جناب سرهنگ، من جوان‌ها و نوجوان‌های زیادی رو می‌بینم که اهداف اصلی زندگی رو کلاً کنار گذاشتن و به دنبال این هستن که جای پای در این فضای مجازی ایجاد بکنن برای خودشون. شما با چه مصادیقی مواجه شدید که بتونید عنوان بفرمایید که خودش هشدار دهنده باشه برای اینکه این راه راه درستی نیست؟
ببینید، اینکه این راه درست است یا درست نیست ارزم به حضور شما بستگی به تاریخ وجود داره. وقتی در مورد آسیب‌ها صحبت می‌کنیم، آسیب و تأثیرها، فرصت‌های فضای مجازی هم بی‌شمار هست، اما متأسفانه چون آموزش ها و اون نگاه ها به این فضا متاسفانه در کشور ما در قالب یک فرهنگ عمومی شکل نگرفته، شاهد پدیدار شدن یک نوع خرد فرهنگ در این حوزه هستیم که مغایر هست با ارزش های اخلاقی، مغایر هست با ارزش های انسانی. متاسفانه اعتیاد اینترنتی یکی از این شرایطی است که متاسفانه داره در کشور ما اتفاق میفته و آسیب هایی که من در این حوزه بخوام بیشتر به اون اشاره کنم همین اعتیاد اینترنتی، وابستگی بیش از حد به اینترنت و عرضم به حضور شما اون گسستهای اجتماعی و انزوای اجتماعی میشه قابل اشاره بشه.
بله، و این نسل جدید ما، نسل بومیان دیجیتال که در تعابیر علمی از اون یاد میشه، چه ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی داره که باید بیشتر بهش توجه بشه؟
همین انزوا طلبی نکته بود که من اشاره کردم. انزوا طلبی، عرضم به حضور شما گسستهای اجتماعی، این اصلی ترین ویژگی این نسل هستش که بیشتر سعی میکنن با اون شرایطی که در فضای مجازی داره اتفاق میفته ارتباط برقرار کنن و باز متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چه تعریف باید بگم از متاورس یا واقعیت مجازی، نسل جدیدی از خدمات دیجیتال و آنلاین هست و الکترونیکی هست در قالب حالا شبکه‌های اجتماعی داره ارائه میشه و متاسفانه که دیگه کاملا فرد رو کامل از داره گسست اجتماعی میکنه و کاملا از اجتماع اصلی و فیزیکی خودش دور میشه و متاسفانه آسیب‌های اون هم بیشمار هست. متاورس که کاربر با عنوان آواتار وارد این مجموعه میشه و کاملا یک زندگی عزم به حضور شما فردی و انزوا طلبانه رو پیگیری میکنه.
جناب سرهنگ، پدر و مادرها که نسل قبل هستن آیا نسبت به این تغییرات نسل جدید آگاهی دارن به عنوان هدایت کننده؟
عزم به حضور شما، همیشه پدر مادرها در تمام اعصار نقش اصلی آموزش رو به عنوان نهاد ثانویه بر عهده داشتن. خب در قدیم به عنوان آموزش ها به صورت اصطلاحا میگفتن موزاییکی بود، یعنی از پدر به پسر و از مادر به دختر منتقل میشد، ولی چیزی که الان ما شاهد اون هستیم متاسفانه نقش والدین در امر آموزش و پرورش کودکان در عصر دیجیتال متاسفانه کم رنگ شده و فرزند پروری در عصر دیجیتال یک مقداری مفاهیم جدید خودش رو پیدا کرده و ما شاهد این قضیه هستیم. ما باز با والدین عزیزمون توصیه میکنیم فعالیت در این فضا دیگه فعالیت تقابلی نیست، درگیر بشیم و نمیدونم از این تقابلی نیست، دوستی و همفکری هست، نظارت هست، هرچند که دانش سایبری والدین واقعا پایین‌تر از دانش سایبری کودکان و فرزندانشون هست و حتما والدین هم باید دانش سایبری خودشون رو به مدد افزایش بهره‌مندی از اینترنت و فضای مجازی و وب‌گردی در کشورمون افزایش بدن. مضافا بر این که تحلیل آمار پرونده‌ها هم مبین این قضیه هستش که مردمان کشور ما هم مردمانی هستن که به فضای وب‌گردی علاقه زیادی دارن و به سن خاصی ربط نداره و متاسفانه از یک کودک 5-6 ساله تا یک فرد عزیز میانسال تا 90-100 سال ما میبینیم که در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حضور فعال دارن.
بسیار عالی، من خیلی نمیخوام مسدی اوقات بشم اما سوال پایانی رو هم از خدمتتون جویا میشم و اون این که آیا جامعه نسبت به این تغییرات آگاهی و واکنش لازم رو داره و به نظر میرسه که به اعتقاد خیلی از کارشناسا ما در مسائل آموزشی، شناختی و آگاهی رسانی یه مقدار با تأخیر عمل میکنیم نسبت به نیاز جامعه؟
بله بله، وقتی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیر بومی در حال فعالیت بودن تقریبا برنامه‌ای برای عزم به حضور شما راه اندازی شبکه‌های اجتماعی بومی تقریبا نبود، خیلی دیر شروع کردیم. دقیقاً درگیر یک مقوله شناختی و آموزشی در کشورمون شدیم و همین عدم ارائه آموزش‌های خاص به کودکان و نوجوانان، به کاربران، به هر کسی که در این فضا داره استفاده میکنه و متاسفانه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما هم یکی دیگه از دلایلی است که عزم به حضور شما به آسیب‌های اجتماعی حوزه اضافه کرده.
بسیار عالی، اگر نکته پایانی هست استفاده میکنیم جناب سرهنگ.
سپاسگزارم، ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم از همراهیتون. برای جناب علی و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا
نگهدار. دوستان همراه، خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال فرمودید. همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعات